سلام عرض می‌کنم و به این بررسی عمیق خوش اومدید. امروز یه منبع خیلی ویژه و به نظرم خیلی کاربردی داریم برای شما. کتاب همقدم، راهنمای خانواده‌های کودکان با توانمندی‌های متفاوت. نویسنده‌هاش هم آقای مجید باقری و خانم مهدی قاسمی پور هستن.
سلام. بله، منبع بسیار ارزشمندیه.
دقیقاً. و نکته جالبش اینه که فقط یه سری اطلاعات خشک و تئوری نیست. ریشه تو تجربه شخصی خود نویسنده ها داره به عنوان والدین آوینا و همین باعث شده لحنش خیلی همدلانه باشه، مثل یه دوست راهنماست برای خانواده هایی که خب فرزندشون یه مسیر رشد متفاوتی رو داره میره.
بله، این نگاه شخصی خیلی بهش عمق داده.
هدف ما هم امروز اینه که یعنی اساره این راهنما رو با هم بکشیم بیرون، ببینیم چطور میشه از نگرانی‌های اولیه به سمت یه درک عمیق‌تر رفت و چطور میشه بهترین حامی برای فرزندتون بود. این کاوش برای شخص شماست، شمایی که دارید میشنوید. خب بیایید شروع کنیم. اول از همه همین عبارت توانمندی‌های متفاوت به جای نیازهای ویژه، این خودش یه نکته است مگه نه؟
دقیقاً. ببینید، این انتخاب کلمات خیلی مهمه و اتفاقی هم نیست. تأکیدش روی اینه که هر بچه‌ای مسیر رشد و یادگیری خاص خودش رو داره. خب بعضی بچه‌ها برای اینکه شکوفا بشن به فرصت‌ها و حمایت‌های متفاوتی نیاز دارن. یعنی نگاه رو از نیاز و کمبود می‌بره به سمت توانایی و مسیر متفاوت.
آها، پس یه بار معنایی مثبت‌تری داره انگار.
بله. یه نکته کلیدی دیگه هم که کتاب خیلی خوب بازش میکنه، تفاوت بین تأخیر تکاملی و اختلال تکاملی هست. این دوتا رو خیلی ها قاطی میکنن.
آره، فرقشون چیه دقیقا؟
ببینید، تأخیر یعنی کودک شما به یه نقطه عطف رشدی، مثلا راه رفتن یا حرف زدن، توی اون بازه زمانی مورد انتظار نرسیده. این مثل یه چراغ زرده، یه هشداره که آقا یه چیزی رو باید بررسی کرد. ممکنه جبران بشه، ممکنه هم نشه و علامت یه چیز پایدارتر باشه.
خب.
اما اختلال تکاملی یه وضعیت پایدارتر و معمولاً فراگیرتره که روی روند کلی یادگیری و کسب مهارت‌های کودک تأثیر میذاره. یعنی دیگه فقط یه تأخیر ساده توی مهارت نیست.
فهمیدم. پس این تمایز مهمه که بدونیم داریم با یه علامت هشدار موقتی روبرو هستیم یا یه وضعیت ماندگارتر.
بله. و یه تمایز مهم دیگه هم مطرح میکنه، فرق بین بیماری و اختلال.
آها، اینم خیلی شنیدم.
بله، و فهمیدن این فرق واقعا اساسیه. ببینید، بیماری معمولا یه علت مشخص و شناخته شده داره، مثلا یه عفونت، و هدف چیه؟ درمان کامل، ریشه‌کن کردنش.
درسته.
اما اختلال معمولا علل پیچیده تر و چند عاملی داره، یعنی ترکیبی از ژنتیک، محیط، اتفاقات دوران بارداری و غیره، و هدف اصلی اینجا لزوما درمان کامل به اون معنای ریشه‌کنی نیست.
پس هدف چیه؟
هدف بیشتر مدیریت شرایط، توانمندسازی کودک برای رسیدن به حد اکثر پتانسیلش و بهبود کیفیت زندگی هم برای کودک و هم برای شما به عنوان خانواده است. این خیلی مهمه. وقتی شما میپذیرید که با یک اختلال روبرو هستید، دیگه دنبال یک قرص جادویی برای خوب شدن کامل نیستید، بلکه تمرکزتون میره روی توانمندسازی و ساختن بهترین زندگی ممکن با شرایط موجود.
این تغییر نگاه واقعا کلیدیه. خب کتاب میاد این اختلالات رو دستبندی هم میکنه، مثلا میگه مادرزادیان یا اکتسابی یا بر اساس شدت. به نظرتون کدوم یکی از این دسته‌بندی‌ها برای شنونده ما الان کاربردی‌تره که بدونه؟
سوال خوبیه. ببینید، به جای اینکه حالا تو جزئیات همه دسته‌بندی‌ها غرق بشیم، شاید مهمترین نکته برای شما درک مفهوم سطح نیاز به حمایت باشه.
یعنی چی؟
یعنی کتاب تاکید میکنه شدت اختلال با این تعریف میشه که کودک چقدر به حمایت نیاز داره تا بتونه تو زندگی روزمره خوب عمل کنه. و نکته مهمترین که این یه برچسب دائمی نیست.
آها، یعنی میتونه تغییر کنه؟
دقیقاً. با مداخلات مؤثر، با آموزش، با توانبخشی، سطح نیاز کودک به حمایت میتونه کم و زیاد بشه. این خیلی امید بخشه. یه نکته کلیدی دیگه هم تفاوت بین اختلالات، پیشرونده و غیر پیشرونده است.
این یعنی چی؟
یعنی بعضی وضعیت‌ها با گذشت زمان خب بدتر میشن یا تغییر میکنن پیشرونده. بعضی ها نه، وضعیتشون پایدار میمونه، غیر پیشرونده. فهمیدن این موضوع به شما کمک میکنه که بدونی توی بلند مدت باید منتظر چه چیزی باشید و اهداف توانبخشی رو واقع بینانه تر تنظیم کنید. مثلا برای وضعیت پیشرونده شاید هدف حفظ سطح فعلی عمل کرد باشه، ولی برای غیر پیشرونده هدف کسب مهارت‌های جدید. اینا اطلاعات صرفاً تئوری نیستن، کاملا جهت میدن به مسیر عملی شما.
درسته، کاملا مسیر رو مشخص میکنه. خب این خیلی خوب بود که این مفاهیم پایه را روشن کردیم. حالا بریم سراغ این که این سفر شناخت، یعنی فهمیدن این که اصلا مشکلی وجود داره، چطور شروع میشه؟ جالبه که کتاب میگه همه چیز از خونه، از نگاه دقیق شما به عنوان والد شروع میشه.
بله و این خیلی مهمه. نویسنده ها هم روش تاکید دارن چون خودشون تجربه کردن. مشاهدات شما، شمایی که شب و روز با بچه هستید، بی نهایت ارزشمنده. شمایی که اولین تغییرات ظریف رو میبینید، توجه دقیق به اینکه آیا کودک به نقاط عطف تکاملیش میرسه یا نه. مثلا کی غلط میزنه، کی میشینه، کی اولین کلمات رو میگه.
و اون پرچم‌های قرمز که میگه چی هستن؟
آها، پرچم‌های قرمز یا علائم هشدار دهنده. اینا چیزایین که اگه دیدید باید یکم حساس بشید و پیگیری کنید. مثلا مشکلات توی تغذیه، مثل خوب شیر نخوردن، مشکل تو مکیدن یا بلیدن، یا تون عضلانی غیر طبیعی، یعنی بچه خیلی شل و وله یا برعکس خیلی سفته، یا مثلا واکنش‌های حسی عجیب. فرض کنید به صداهای بلند اصلا واکنش نمیده یا از لمس شدن خیلی بدش میاد و بیقرار میشه. تأخیر توی ارتباط برقرار کردن، مثل عدم تماس چشمی یا واکنش نشون ندادن به اسمش. اینا مثالاشه.
پس قدم اول اینه که به این مشاهدات و به حس خودمون اعتماد کنیم. ولی فقط اعتماد کافی نیست، درسته؟
دقیقاً. ببینید، کتاب میگه به شهودتون اعتماد کنید. نگرانی هاتون رو جدی بگیرید، ولی مهمتر از اون اقدام کنید. منتظر نمونید که حالا خودش درست میشه یا پسرها دیرتر حرف میزنن و از این حرفا.
آره، این حرفا خیلی رایجه.
خیلی، و میتونه زمان طلایی مداخله زود هنگام را از بین ببره. پس اگه نگرانید پیگیری کنید. قدم بعدی معمولا مراجعه به سیستم رسمی بهداشته، یعنی همون مراکز بهداشت یا خانه های بهداشت.
چه کارشون چیه اونجا؟
کارشون خیلی مهمه. پایش منظم رشد بچه، قد، وزن، دور سر، غربالگیری های شنوایی و بینایی که معمولا انجام میشه و خیلی مهم غربالگیری تکامل با ابزارهایی مثل پرسشنامه ASQ.
ASQ چی هست؟
یه پرسشنامه ساده است که معمولا خود شما به عنوان والد پر میکنید و سوالاتش درباره مهارت‌های مختلف کودک تو سنین مختلف. خیلی ابزار خوب و در دسترسیه برای اینکه ببینیم آیا تکامل کودک تو مسیر طبیعی هست یا نه. نکته کلیدی اینه که این غربالگیری‌ها استاندارد، معمولا رایگان و در دسترسه و میتونه اولین قدم رسمی برای شناسایی بچه‌هایی باشه که نیاز بررسی بیشتر دارن.
بسیار خوب. پس از مشاهده در خانه و غربالگری در مراکز بهداشت، اگه همچنان نگرانی وجود داشت، اون وقت دیگه پای متخصصا میاد وسط. کتاب خیلی روی تیم چند تخصصی تاکید داره. یعنی چی؟ نباید انتظار داشته باشیم یه دکتر همه کارا رو بکنه؟
دقیقاً همینه. این یکی از پیام‌های خیلی مهم کتابه. تشخیص و بعدش درمان و توانبخشی یک کار تیمیه. یه نفر به تنهایی نمیتونه همه ابعاد رو ببینه. معمولاً پزشک متخصص مغز و اعصاب کودکان نقش محوری و هماهنگ کننده رو داره، ولی نگاهش به تنهایی کافی نیست.
کیا دیگه تو این تیم هستن معمولاً؟
خب بستگی به شرایط کودک داره، ولی افراد کلیدی معمولاً اینها هستن. کاردرمانگر که روی مهارت‌های حرکتی ظریف و درشت، مهارت‌های روزمره مثل لباس پوشیدن، غذا خوردن و خیلی مهم پردازش حسی تمرکز می‌کنه.
پردازش حسی یعنی چی؟
یعنی اینکه کودک چطور اطلاعات رو از حواس پنجگانش و حس عمقی و تعادل دریافت و پردازش می‌کنه و بهشون پاسخ میده. همون واکنش‌های غیر معمول به لمس یا صدا که گفتیم اینجا بررسی میشه. بعد گفتار درمانگر هست که روی همه جنبه‌های ارتباط از درک زبان گرفته تا بیان، خود گفتار و حتی مشکلات بل کار میکنه.
دیگه کی؟
روانشناس کودک که میاد جنبه‌های شناختی مثل توجه، حافظه، حل مسئله، هیجانی و رفتاری کودک رو ارزیابی میکنه. گاهی شنوایی شناس لازمه برای ارزیابی دقیق شنوایی یا بینایی سنج برای بینایی. بعضی وقتا هم متخصص ژنتیک برای بررسی علایل احتمالی ژنتیکی وارد تیم میشه. نکته اینه که هر کدوم از اینها یه تکه از پازل رو میبینن و با کنار هم گذاشتن این تکه ها یه تصویر کاملتر از وضعیت کودک به دست میاد.
اون مثال ساختن برج با مکعب تو کتاب همینو خیلی خوب نشون میده، نه؟
آره، مثال خیلی خوبیه. میگه فرض کنید از کودک میخواییم با چند تا مکعب رنگی برج بسازه. روانشناس ممکنه بپرسه آیا اصلا انگیزه داره این کار رو بکنه، حوصله داره؟ کاردرمانگر نگاه میکنه آیا میتونه مکعبا رو درست برداره، حرکات دستش چطوره؟ گفتار درمانگر ممکنه بپرسه اسم رنگا رو بلده، میتونه دستور ساده مکعب قرمز رو بذار روی آبی رو بفهمه؟ متخصص مغز و اعصاب شاید به لرزش دستش یا عدم هماهنگیش دقت کنه. میبینید یه کار ساده چقدر ابعاد مختلفی داره که هر متخصص از زاویه دید خودش بهش نگاه میکنه.
خیلی مثال روشنگری بود. البته کتاب به آزمایش‌های تشخیصی هم اشاره می‌کنه، مثل MRI یا نوار مغز و آزمایش خون. اینا همیشه لازمن؟
نه، لزوماً. ببینید اینها ابزارهای کمکی هستن برای شفافیت بیشتر، نه هدف. پزشک بر اساس شرح حال، معاینه بالینی و یافته‌های اولیه تصمیم می‌گیره که آیا اصلا آزمایشی لازمه و اگه لازمه کدوم آزمایش. مثلا MRI یا CT اسکن ساختار مغز رو نشون میدن، EEG یا همون نوار مغز فعالیت الکتریکی مغز رو ثبت می‌کنه و مثلا برای بررسی احتمال تشنج خیلی کمک کنه. EMG یا نوار عصب و عضله عملکرد اعصاب و عضلات رو بررسی میکنه. آزمایش‌های خون، ادرار و ژنتیک هم میتونن به پیدا کردن علل زمینه‌ای کمک کنن، ولی تاکید میکنم اینا ابزارن و فقط وقتی لازم باشن تجویز میشن. اصل همون ارزیابی‌های بالینی توسط تیمه.
خب پس این فرایند تشخیص هرچند ممکنه طولانی و گاهی استرس‌زا باشه، ولی با یه نگاه تیمی و استفاده درست از ابزارها میتونه به یه درک روشن‌تر از وضعیت کودک برسه. اما همونطور که گفتید و کتاب هم تأکید داره، تشخیص پایان راه نیست، تازه اول خطه برای مرحله بعدی، توانبخشی و حمایت. فلسفه اصلی توانبخشی که کتاب مطرح میکنه چیه؟ هدفش چیه؟
فلسفهش خیلی انسانی و توانمند سازانه. ببینید، هدف توانبخشی نیست که کودک رو تعمیر کنیم یا اصلاحش کنیم تا مثل بقیه بشه. نه، هدف اینه که به فرزند شما کمک کنیم تا به حد اکثر پتانسیل خودش برسه، تا بتونه با همون توانمندی‌های منحصر به فردی که داره تا حد ممکن یه زندگی مستقل، شاد و معنادار داشته باشه.
پس تمرکز روی شکوفا کردن همون چیزیه که هست.
دقیقاً. و این یه فرایند پویاست که کاملاً باید خانواده محور باشه. یعنی شما به عنوان خانواده در مرکز تصمیم گیری ها و اجرای برنامه ها هستید. کتاب یه چرخی 4 مرحله‌ای رو ترسیم می‌کنه که مدام تکرار میشه. اول ارزیابی جامع توسط تیم، بعد برنامه‌ریزی درمانی با مشارکت فعال شما.
مشارکت فعال یعنی چی؟
یعنی اهداف درمانی رو با هم تعیین می کنید. اهدافی که مشخص، قابل اندازه گیری، دستیافتنی، مرتبط با نیازهای کودک و زمانبندی شده باشن. همون اهداف اسمارت که میگن. مثلا هدفی نباشه که بچه حرف بزنه، بلکه تا 3 ماه دیگه بتونه 10 تا کلمه را برای درخواست کردن استفاده کنه. اینطوری مسیر مشخصه و پیشرفت قابل دیدنه.
درسته. مرحله بعد چیه؟
مرحله بعد اجرای مداخلاته، یعنی همون جلسات کاردرمانی، گفتار درمانی، فیزیوتراپی، آموزش ویژه، بازی درمانی و هر چی که لازمه. و مرحله آخر پایش مداوم پیشرفته، یعنی مدام ببینیم آیا داریم به اهداف میرسیم، آیا برنامه نیاز به تغییر داره و دوباره برمیگردیم به ارزیابی و برنامه ریزی. یه چرخه مداومه.
و نقش خانواده، نقش شما به عنوان شنونده در این چرخه چیه؟ به نظر میاد خیلی نقش‌ها به دوش والدین گذاشته میشه.
نقش خانواده کاملا محوریه. کتاب به درستی میگه شما فقط یه همراه یا تماشاچی نیستید. شما چندین نقش کلیدی دارید. یکی این که شما مدیر اطلاعات و هماهنگ کننده تیم هستید. شما تنها کسی هستید که همه متخصصا رو میبینید و میتونید اطلاعات رو بینشون منتقل کنید و مطمئن بشید همه در یک جهت حرکت میکنن.
این خودش یه کار تمام وقته.
هست واقعا. نقش بعدی شریک درمانی و مربی در خانه است. ببینید اون یک ساعت کاردرمانی و گفتار درمانی در هفته معجزه نمیکنه اگه تمرین ها توی خونه و زندگی روزمره ادامه پیدا نکنه. شمایید که باید اون مهارت ها رو در موقعیت های واقعی با فرزندتون تمرین کنید تا تعمیم پیدا کنه.
پس نقش ما فقط بردن و آوردن بچه به کلاس نیست.
اصلاً شما درمانگر اصلی در محیط طبیعی زندگی کودک هستید. نقش بعدی حامی عاطفی اصلی فرزندتونه. تشویق شما، صبر شما، باور شما به توانایی‌هاش بزرگترین انگیزه برای اونه. شما باید امن‌ترین پناهگاهش باشید.
دیگه چه نقشی؟
وکیل مدافع حقوق فرزندتونه. شمایید که باید در مدرسه، در جامعه پیگیر نیازاش باشید و مطمئن بشید که خدمات لازم رو دریافت میکنه و مورد تبعیض قرار نمیگیره. همچنین محافظ سلامت او هستید. حواستون به نیازهای پزشکی و بهداشتیش هست.
وای چقدر نقش؟ آدم حس میکنه زیر بار این همه مسئولیت له میشه.
دقیقاً. برای همینه که کتاب روی یه نقش دیگه خیلی تاکید میکنه که شاید از همه مهمتر باشه. نقش مراقبت از خود شما.
آها، همون مثال ماسک اکسیژن.
بله، مثال فوق‌العاده‌ایه. تو هواپیما میگن اول ماسک اکسیژن خودت رو بزن، بعد به کودکت کمک کن. اینجام همینه. شما اگه از نظر جسمی و روانی سالم و پر انرژی نباشید، چطور میتونید این همه نقش رو به خوبی ایفا کنید؟ فرسودگی والدین یه خطر خیلی جدی تو این مسیره. پس پیدا کردن راه‌هایی برای شارژ مجدد خودتون، گرفتن کمک، داشتن زمانی برای خودتون خودخواهی نیست، یه ضرورته.
این نکته خیلی حادیه، واقعا. خب مشخصه که این مسیر رو نمیشه تنهایی رفت. آدم نیاز به حمایت داره. کتاب از ساختن حلقه‌های حمایتی صحبت میکنه. این یعنی چی؟
یعنی اینکه شما تنها نیستید و نباید هم تنها باشید. باید آگاهانه دور خودتون و فرزندتون یه شبکه حمایتی بسازید. کتاب این حلقه ها رو خیلی خوب تصویر میکنه. اولین و نزدیکترین حلقه همسر شماست. اگه هر دو والد درگیر هستید، باید مثل یه تیم واحد عمل کنید، با هم حرف بزنید، تقسیم کار کنید و پشت هم باشید.
حلقه بعدی؟
نن هم حمایت عاطفی بدن و هم کمک عملی بکنن. البته نحوه ارتباط باهاشون مهمه. کتاب یه توصیه خیلی عملی داره. مثلا وقتی میخواید به پدر بزرگ و مادر بزرگ اطلاع بدید، شاید بهتر باشه به جای درگیر شدن تو اصطلاحات پیچیده پزشکی و تشخیص، روی مشاهدات عینی و نیازهای عملی تمرکز کنید.
مثلا چی بگین؟
مثلا بگید علی تو راه رفتن یکم مشکل داره و دکتر گفته باید فلان تمرین ها را انجام بده. میشه لطفاً وقتی پیش شماست حواستون باشه این تمرین رو باهاش بکنید؟ یا سارا از صداهای بلند اذیت میشه. لطفاً وقتی خونه شما هستیم صدای تلویزیون رو کمتر کنید. اینطوری هم اونها میفهمن چطور میتونن مفید باشن و هم شما کمک مشخص و عملی میگیرید به جای ترحم یا نصیحت های غیر کاربردی.
این خیلی نکته خوبیه، واقعا عملیه. خب حلقه‌های بعدی چی هستن؟
اونها میتونن منبع اطلاعات و راهنمایی باشن. بعد از اون حلقه جامعه است. این یعنی چی؟ یعنی ارتباط با خانواده‌های دیگه‌ای که شرایط مشابه شما را دارن.
از طریق انجمن‌ها و گروه‌های حمایتی؟
دقیقاً. انجمن‌های تخصصی مربوط به اختلالات خاص مثل انجمن آتیسم ایران، کانون سندروم دان و یا گروه‌های حمایتی والدین که الان خیلی‌هاشون آنلاین هم فعالن. صحبت کردن با کسی که دقیقاً میفهمه شما چی میگید و چه حسی دارید میتونه فوق‌العاده کمک کننده باشه. هم اطلاعات رد و بدل میشه، هم تجربه و مهمتر از همه حمایت عاطفی بی‌نظیری ازش میگیرید. حس تنهاییتون کم میشه.
و حلقه آخر؟
و حلقه آخر حلقه رسمی و قانونیه، یعنی نهادهای دولتی و عمومی که وظیفه‌شون ارائه خدمات و حمایته.
مثل کجاها؟ شناختن اینا چقدر مهمه؟
شناختنشون خیلی مهمه، چون اینها منابعی هستن که میتونن کمک‌های عملی و مالی قابل توجهی بکنن و استفاده ازشون حق شماست. اصلی ترین نهاد اینجا سازمان بهزیستی کشوره.
بهزیستی چه کمک‌هایی میکنه؟
خدماتش متنوع، از تشکیل پرونده و ارزیابی اولیه گرفته تا معرفی به مراکز توانبخشی روزانه یا خصوصی، پرداخت بخشی از هزینه‌های توانبخشی مثل یارانه کاردرمانی و گفتاردرمانی، کمک هزینه نگهداری یا پرستاری در منزل برای موارد شدیدتر، کمک به تأمین وسایل کمکی مثل ویلچر یا سمعک. البته گرفتن این خدمات فرایند اداری خودش رو داره و نیازمند تشکیل پرونده و پیگیریه، ولی مهمه که بدونید این امکانات وجود داره.
دیگه کدوم سازمان ها مهمه؟
رو داره که نیازهای ویژه‌ای دارن، چه در مدارس استثنایی و چه به صورت تلفیقی در مدارس عادی. وزارت بهداشت همونطور که گفتیم از طریق مراکز بهداشت خدمات غربالگری و پایش رشد رو ارائه میده. سازمان نظام پزشکی و نظام روانشناسی هم مرجع تایید صلاحیت حرفه‌ای متخصصا هستن و میتونید از طریق سایتشون مطمئن بشید که درمانگرتون مجوز داره یا نه. کمیته امداد هم برای خانواده‌های نیازمند میتونه حمایت‌های مالی داشته باشه و صندوق بیمه سلامت ایران هم بخشی از خدمات رو پوشش میده. خلاصه شناختن این منابع و دونستن اینکه چطور باید ازشون خدمات بگیرید به شما قدرت میده و از سردرگمی کم میکنه. در کنار همه این مسیرهای بیرونی، یعنی پیدا کردن متخصص و خدمات و حمایت، کتاب به یه سفر خیلی مهم دیگه هم اشاره میکنه که کاملا درونیه، سفر پذیرش.
پذیرش کلمه سنگینیه، یعنی چه دقیقا اینجا؟ یعنی تسلیم شیم؟
نه، اصلا به معنی تسلیم شدن یا ناامیدی نیست. اتفاقا برعکسه. پذیرش یعنی دوست داشتن و حمایت کامل و بیقید و شرط از فرزندی که الان دارید، با تمام ویژگیاش، با تمام تواناییاش و با تمام چالشاش.
پس یعنی چی؟
یعنی متعهد شدن به اینکه بهترین آینده ممکن رو برای همین کودکی که تو آغوش شماست بسازید. نه اون کودکی که شاید تو رویاهاتون بود، بلکه همین کودکی که واقعیت زندگی شماست. کتاب خیلی قشنگ اون مراحل و امواج احساسی طبیعی رو که خیلی از والدین بعد از شنیدن تشخیص تجربه میکنن توصیف میکنه.
چه مراحلی؟
معمولا با شوک و ناباوری شروع میشه. نه، امکان نداره، اشتباه شده. بعد ممکنه وارد مرحله انکار بشیم. بچه من هیچ مشکلی نداره. بعدش ممکنه خشم بیاد. چرا من؟ چرا بچه من؟ این بی‌انصافیه. بعد یه دوره غم و سوگواری عمیق، سوگ برای اون انتظارات و رویاهایی که شاید دیگه مثل قبل نباشن. و در نهایت اگه این مراحل طی بشه، میشه به تدریج به سمت پذیرش حرکت کرد.
پس طبیعی اگر آدم این حسا رو داشته باشه؟
کاملا طبیعیه. مهمه که شما بدونید این احساسات واکنش‌های انسانی و طبیعی به یه خبر سخت و یه تغییر بزرگ تو زندگیه و شما در این تجربه تنها نیستید. پذیرش یه نقطه نیست که بهش برسید و تموم بشه. یه فراینده. یه انتخاب آگاهانه و روزمره است که با عشق و امید به جلو حرکت کنید.
و چقدر اون حرف نویسنده ها از تجربه شخصیشون تکان دهنده بود که گفتن تشخیص پایان راه نبود براشون، بلکه آغاز یه مسیر جدید بود، مسیری برای درک عمیق‌تر کودکشون، حمایت ازش و ساختن بهترین زندگی ممکن برای همون کودک. این نگاه واقعا میتونه همه چیز رو عوض کنه. انگار یه دفعه یه در جدید باز میشه، به جای اون درهایی که فکر میکردیم بسته شده.
دقیقاً، یه شروع دوباره است با یه نگاه متفاوت.
خب اگه بخوایم یه جنبندی از این کاوش عمیقمون تو راهنمای همقدم داشته باشیم، به چه نتیجه‌ای میرسیم؟ به نظر من این کتاب واقعاً بیشتر از یه راهنماست. یه جور نقشه راه همدلانه است که کمک میکنه نگاه شما از اون سردرگمی و شاید ترس اولیه به سمت یه حمایت آگاهانه و توانمند تغییر مسیر بده.
کاملا موافقم و اگه بخوایم چند تا نکته کلیدی رو که شنونده عزیز باید با خودش ببره مرور کنیم، اینها هستن. اول اینکه اون تفاوت‌های ظریف اما مهم تو مفاهیم پایه مثل تأخیر و اختلال، بیماری و اختلال رو درک کنید. این درک دیدگاه و انتظارات شما رو واقع‌بینانه‌تر می‌کنه.
دوم
اینکه به مشاهدات خودتون به عنوان والد اعتماد کنید. حساس باشید اما منتظر نمونید و به موقع اقدام کنید. زمان تو تکامل کودک خیلی مهمه.
سوم
اینکه قدرت رویکرد تیمی در تشخیص و توانبخشی رو بپذیرید. دنبال یه قهرمان تنها نباشید که همه جوابا رو داشته باشه. یه تیم خوب بسازید و باهاشون همکاری کنید.
و چهارم و شاید مهمترینش؟
چهارم اینکه قدرت بی‌نظیر خودتون رو به عنوان محور اصلی سفر فرزندتون بشناسید. شما مدیر، مربی، حامی و وکیل مدافع فرزندتون هستید و برای اینکه بتونید این نقش ها رو خوب بازی کنید، هرگز مراقبت از خودتون رو فراموش نکنید. همون قضیه ماسک اکسیژن یادتون نره.
عالی بود. و اون پیام اصلی که از دل تجربه نویسنده ها میاد و خیلی هم قدرتمنده، تشخیص پایان ماجرا نیست، بلکه آغاز یه مسیره. مسیری که تمرکزش روی درک، پذیرش و پرورش توانمندی های منحصر به فرد کودک شماست. سفری برای ساختن بهترین آینده ممکن برای همین کودکی که الان تو زندگی شماست و بخش مهمی از وجود شماست.
دقیقاً.
و به عنوان یه فکر نهایی که میخوایم برای شما به جا بذاریم، یه چیزی که از دل این راهنما میاد و میتونید بعداً بهش فکر کنید. کتاب بارها و بارها روی اهمیت درک دنیای منحصر به فرد کودک و حمایت از مسیر او تاکید میکنه. حالا از شما میخوایم یه لحظه فکر کنید. چطور میتونید آگاهانه تلاش کنید تا دنیا رو از دریچه حسی و شناختی خاص فرزندتون ببینید، حتی برای چند لحظه کوتاه تو هر روز؟ فکر میکنید این تلاش برای دیدن از نگاه او چطور میتونه نحوه تعامل شما، پاسخگویی شما به نیازهاش و در نهایت حمایت شما از رشد و شکوفاییش رو به شکلی عمیق و مثبت تغییر بده؟
سوال خیلی خوبیه برای فکر کردن.
از اینکه در این بررسی عمیق با ما همراه بودید خیلی سپاسگزاریم.